ادامه اعتراضات در استان خوزستان به مشکل کم آبی بررسی خواهیم کرد. چرا خوزستان دچار خشکسالی شد؟ افزایش درخواست پناهندگی و مهاجرت از سوی شهروندان ایرانی و جولان کرونا در ایران و افزایش شهرهای قرمز و نارنجی. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. دست کم در یک دهه گذشته مسئله کم آبی و مشکلات آبرسانی در استان خوزستان همواره مطرح بوده و به رغم وعده‌های مسئولان اجرایی این معضل پس از یک دهه نه تنها حل نشده بلکه اینک به اعتراضات گسترده‌ای تبدیل شده که سرتاسر این استان را در بر گرفته است. کمبود آب آشامیدنی، مشکل شوری و کدورت آب شرب از جمله مشکلاتی است که مردم استان خوزستان سالهاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما چه بر سر منابع آب استان خوزستان آمده که به رغم جاری بودن دست کم 30% آبهای جاری کشور در آن این گونه دچار بحران کم آبی شده است؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با سام خسروی تصحیح می‌کنم، سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا در میان گذاشتم.
مسئله که امروز در خوزستان شاهدش هستیم ریشه خیلی عمیق‌تری داره، به چند سال اخیر محدود نمیشه. رودخانه کارون سالهاست که با دستکاری‌های عمده‌ای روبروست. انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی موضوع بحث خیلی زیادی بوده، بحث مناقشه برانگیز و اتفاقاتی که حتی می‌بینیم که در سال‌های گذشته اعتراضات کشاورزان رو هم به دنبال داشته در مناطق مختلف در مناطق مرکزی ایران. این ادامه این دستکاری‌ها از انتقال آب گرفته تا سدسازی‌ها باعث شده که الان علاوه بر وضعیت خشکسالی و تغییرات اقلیمی که داریم، خوزستان با بحران جدی کمبود آب روبرو باشه.
آقای خسروی فرد، اشاره داشتیم به مسئله مشکل خشکسالی. چقدر این معضل بی‌آبی الان استان خوزستان که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که بیشترش ربط داره به مسئله خشکسالی به این پدیده ارتباط داره و چقدر به بحث مدیریت این حوزه میتونه مرتبط باشه؟
به گمان من اصل ماجرا به مدیریت برمیگرده و سوء مدیریت به عبارت بهتر. برای اینکه بر کسی پوشیده نیست که ایران سرزمین خشک و بیابه. در تمام سالهای گذشته و حتی در رژیم گذشته مدیران به این موضوع تکیه داشتند، به این موضوع میپرداختند که ایران کشور خشک و بیابی است. و البته از اواسط دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی بحث تغییر اقلیم هم مطرح بوده و مدیران چه در گذشته و چه امروز از ماجرای تغییر اقلیم و سخت‌تر شدن شرایط محیطی با خبر بودند یا حداقل بهشون اطلاع داده شده. اسنادی هم در این ارتباط موجود هست، چه در گذشته چه در امروز به مدیران این اطلاع داده شده. اما نه تنها به مسئله تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیش رو توجهی نکردن، بلکه با اعمال غلط مدیریت در آبخانها، آبخیزهای مختلف باعث شدن که این وضعیت تشدید بشه. شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه انتقال آب از حوزه کارون به استانهای کرمان، یزد و اصفهان که صحبت از این بود تو زمانی 6 میلیارد متر مکعب آب در سال منتقل بشه. این به عنوان حالا با نام‌های مختلف مثل تونل بهشت‌آباد ازش یاد میشه که اعتراضاتی هم در خود اون مناطق داشته، هر سال ما شاهد بودیم. مرتب اعلام میشه که این تونل متوقف شد، مدتی بعد اعلام میشه دو مرتبه در دست ساخته و در یک بلا تکلیفی خبری مخاطبین و مردم حتی روبرو هستن، مردمی که آب به زندگیشون وابسته است. این نوع از اتفاقات، این نوع از مدیریتی که باعث بروز چنین وضعیتی شده. در نظر داشته باشید خوزستان فقط قطب تولید انرژی در ایران نیست، قطب تولید گندم و نیشکر هم هست و بنابراین برای اینکه این کشاورزی در خوزستان پایدار بمونه، نه تنها در خوزستان بلکه در سایر نقاط کشور کشاورزی برقرار بمونه، اولویت به انتقال آب در بخش کشاورزی بوده و میدونیم که در همین بخش کشاورزی، بخش عمده که بیش از 90% آب منابع آب تجدیدپذیر کشور رو مصرف میکنه، بیش از 70%ش هم در میره. دلیلش به نظر من باز برمیگرده به مدیریت و دلیلش برمیگرده به مدیریت سرزمین و دلیلش برمیگرده به دادن امکانات بیشتر به کشاورزان بوده. وسعت عرصه‌های کشاورزی در ایران از سال 57 به این ور چندین برابر شده در سرزمینی که امکان کشاورزی یا توسعه کشاورزی درش نبوده.
آقای خسروی فرد، الان راهکار کوتاه مدت و بعد میان مدت برای حل این مشکل کم آبی استان خوزستان از نظر شما چه هست؟
تقریبا راهکار کوتاه مدتی وجود نداره برای اینکه این اتفاق در کوتاه مدت رخ نداده. باید کشاورزی در مناطق مختلف تا جای ممکن محدود بشه، شاید حتی طرح‌های به اصطلاح نکاشت اجرا بشه، کشاورزی در واقع عرصه‌های کشاورزی به علفزارها و مناطق طبیعی تغییر کاربری بده به همون چیزی که قبلا بوده، در واقع کشاورزی به گلخونه‌ها به روش‌های مدرن تغییر پیدا بکنه و مدیریت سرزمین بر اساس امکانات موجود در طبیعت مورد توجه قرار بگیره و دنبال بشه. این یک راهکار بلند مدته. اما درباره اینکه در کوتاه مدت، طبیعی است که اندکی بعد با خنک شدن هوا این وضعیت تا اندازه‌ای فروکش خواهد کرد. احتمالاً دولت شاید شرایطی رو به لحاظ مالی برای مردم فراهم بکنه و یا مثلا با استفاده از تانکر و انتقال آب به صورت در واقع بسته‌بندی شده تا اندازه‌ای بتونه شرایط رو از این حالت بحرانی تغییر بده. ولی راه درمانی نخواهد بود. این فقط میتونه مثل یک قرص مسکن بمونه در برابر سرطانی که ایران بهش دچار شده و خوزستان به طور مشخص در این شرایط بهش دچار شده. راه حل عملی در واقع محدود کردن کشاورزی است در ایران و توجه به مدیریت منابع طبیعی و مدیریت منابع آب برای مدیریت سرزمین.
سامه خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا بود و درباره چگونگی دچار شدن بحران کم آبی در استان خوزستان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما با جان باختن بیش از 190 تن دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا در ایران، شمار جان باختگان این بیماری هم از مرز 87,000 تن طبق آمار رسمی البته فراتر رفت. همزمان گزارش‌ها هم از افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در کشور هست. همکارم فرهنگ قویمی همچون مجله خبری شبانگاهی از طریق خط تلفن همراه ماست و از او بیشتر بپرسیم. درود بر تو فرهنگ. از آخرین تازه های تحولات در مورد گسترش کرونا در ایران بیشتر برامون بگو.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت بالاتر رفته و به بیش از 22,000 تن رسیده و در شبانه روز گذشته هم 195 بیمار بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته آمار واقعی بنابر گزارش منابع مستقل 2 تا 3 برابر این آمار دولتیه. این هم اضافه کنم که بیش از 4,300 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه در حال درمانند. در مورد وضعیت شهرهای قرمز هم 169 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، 166 شهر در وضعیت نارنجی و 113 شهر هم در وضعیت زرد. و میشه گفت که هیچ یک از شهرهای ایران در واقع آبی نیستند و همه شهرها کم و بیش در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا و گونه جهش یافته اون، یعنی ویروس دلتا هستند که میدونیم میزان سرایتش 2 برابر بیشتر از ویروس کرونا است. حرفای زد و نقیز مقام‌های بهداشتی هم در تمام امور وزارت بهداشت به رهبری ناکارآمد سعید نمکی نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه علاوه بر سردرگمی مردم موجب از دست رفتن فرصت‌ها و مبتلا شدن شمار بیشتری که جان عده‌ای را به خطر انداخته. اما این رویه همچنان ادامه داره رضا.
و گزارش‌هایی هم مبنی بر افزایش شمار مبتلایان کرونا در تهران بوده و خبرهایی هم از تعطیلی 3 یا 5 روزه تهران و کرج حکایت داره. یا تعطیلی استان‌های تهران و البرز نهایی شده؟
باشد که به گزارش روزنامه همشهری روز یکشنبه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که در جلسه ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد شده، تاکید میکنم اون گفته که پیشنهاد شده، که علاوه بر تعطیلات 3 روزه پایان هفته 2 یا 3 روز دیگه هم به این تعطیلات اضافه بشه و استان تهران و استان البرز به خاطر گسترش کرونا مدت 5 یا 6 روز تعطیل بشن. البته این تعطیلی احتمالی فعلا از سوی منابع بهداشتی پیشنهاد شده و باید ببینیم که آیا ستاد مقابله با کرونا با این تعطیلی 5 یا 6 روزه تهران و البرز موافقت میکنه یا نه، که در اون صورت باید فکری هم برای افراد کم درآمد بشه و به اونها کمک هزینه مالی پرداخت بشه. با نگاهی به سابقه ستاد مقابله با کرونا و اقدامات ناچیز وزارت بهداشت در مبارزه با کرونا که شاهد بودیم، در اجرای اقدامات ملموس و قابل توجه چندان این وزارتخونه موفق نبوده. حال ببینیم که چه تصمیمی گرفته میشه. در ضمن وزیر کشور گفته که سفر به شهرهای قرمز ممنوع شده و نیروی انتظامی خودروها و مسافران رو به گفته او عودت میده و باید از مسیری که اومدن برگردند. حالا بعد از ماها که از جدی نگرفتن این گونه دستورالعمل‌ها از سوی مقام‌های مختلف می‌گذره، وزیر کشور گفته که برای بهبود شرایط سختگیرانه‌تر برخورد خواهد شد. رضا،
و در مورد واکسیناسیون چه تحولات تازه‌ای صورت گرفته؟
عرض شود که روند واکسیناسیون در ایران همچنان با کندی و قدر چکانی انجام میشه و برخلاف وعده مقام‌های مختلف بهداشتی که گفته بودند دست کم روزی 400 هزار نفر واکسینه خواهند شد، می‌بینیم که شمار کسانی که واکسن دریافت می‌کنند در حدود نیمی از این تعداده. با این وجود امروز یکشنبه علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران مدعی شده که روز گذشته تعداد تزریق‌های واکسن کرونا به 320 هزار دوز رسیده، اما مقام‌های دیگه گفته بودند که حدود 200 هزار دوز واکسن تزریق شده و مثل همیشه این مقام‌ها با حرف‌های ضد و نقیض همچنان مردم رو سرگردان می‌کنند. از حرف‌های ضد و نقیض گفتم، به این هم اشاره کنم که اگر به خاطر داشته باشین حدود دو هفته پیش حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام که ظاهراً واکسن‌های کوو برکت رو تولید میکنه اعلام کرده بود که 1,200,000 دوز از این واکسن در مرحله پر کردن ویال ها دچار مشکل شده و از بین رفته. اما چند روز بعد خانم مینو مهرز سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن برکت این خبر رو تکذیب کرد و بعد از یک هفته گفت که مواد اولیه به علت تحریم ها وارد نشده. حالا روز یکشنبه اصغر عبدلی کارشناس شرکت دارویی برکت گفته که اون 1,200,000 دوز واکسن به واقعیت داشته، از چرخه تولید کنار گذاشته شده. همه این حرفای دیگر البته او تکذیب کرده و گفته هیچ مشکلی در خط تولید واکسن کوو برکت وجود نداره. خلاصه این که رضا، هر چند روز یک بار یک کارشناس یا یک مقام بهداشتی حرفای همکارانش رو تکذیب میکنه و به طور کلی مدیریت ناکارآمد وزارت بهداشت همچنان در همون مسیر نابسامان در جا میزنه.
بسیار ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی در ایران، در گفتگوی تلفنی با همسر خود از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داده است. خانم مطلب‌زاده گفته که در حال حاضر زندانیان این بند که تست کرونا یا آنها مثبت شده در یک اتاق نگهداری می‌شوند و هیچ کس به آنها رسیدگی نمی‌کند. جزئیات بیشتر را از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده زندانی در بند زنان زندان اوین، گفتگویش با همسرش را روز شنبه در حساب توییتری خود منتشر کرده و از بی‌توجهی مقامات قضایی و زندانیان به موضوع شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین خبر داده است. عالیه مطلب‌زاده در این فایل صوتی به همسرش گفته است که دست کم 6 زن در این بند به کرونا مبتلا هستند که از رسیدگی پزشکی محرومند. 3 تن بدون هیچ امکاناتی در برویشان قفل شده و 3 تن دیگر بدحال در بند زنان هستند. راحله احمدی یکی از زنان زندانی در همین بند است. او مادر سبا کردافشاری است. سبا کردافشاری از مخالفان حجاب اجباری است که همکنون در زندان قرچک ورامین است. راحله احمدی به دلیل حمایت از دخترش سبا در زندان است و در این روزها مادرش را، یعنی مادر بزرگ سبا کردافشاری را، از دست داد، بی آنکه اجازه ملاقات یا گفتگوی تلفنی با او را در واپسین روزهای زندگیش دریافت کند. راحله احمدی حتی اجازه نیافت که در ختم مادرش شرکت کند. فایل صوتی گفتگوی عالیه مطلب‌زاده با همسرش صدرا عبداللهی با صدای زجه‌های راحله احمدی آغاز می‌شود و مدام به گوش می‌رسد.
بردن شنید، حالش بده. صدای راحله است؟
آره. انقدر بده، همه دارن اینا، فقط همین چیزا رو کم داشتیم. اصلا اوضاع خیلی بده، هیچ کس هم نمیرسه. الان 3 نفر کروناشون مثبته، انداختن تو قرنطینه، در رو قفل کردن. 3 نفر تو بند حالشون بده، آرزو و زهرا جمالی و که میگن تست گرفتیم تستشون منفیه ولی معلومه کروناست. دیگه امروز دکتر اومد بالا این دوتا رو برد، ولی مژگان کابوسی هم چند نفرم سرفه میکنن، فعلا اهمیت داده نمیشه. واقعا دیگه همه قاطی کردن.
من فرمین
الان 3-4 روز بچه تو قرنطینه، در روشون گفله. ما حالا اگه چیزی بپذیم بدیم، هیچ کس نایمده. سپیده له له میزد، 2 دقیقه تلفن بدن حالش انقدر بده با شوهرش صحبت کنه، ندادن. تازه امروز بهش تلفن دادن. تنها کاری که میکنن گهگاهی دیگه حالشون خیلی بد میشه، میبرن بهداری، یه سرم میزنن میارن، مرخصی به هیچ کس نمیدن. بعد اصلا کل وضعیت بند خورده به هم.
آلیه مطلب‌زاده در ادامه به همسرش میگوید وضعیت بند زنان نابسامان است.
اصلا نظافت نمیشه تو این وضعیت کرونا، بی بهداشتی هیچ کس کار نمیکنه. سرویس و آشپزخونه، اتاقا کثیف، هر روزم یه ماجرا و یه دعواییه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر را جویا شده است که خود زندان را در ایران تجربه کرده است.
این شرایطی که الان در بند زنان زندان اوین حاکم هست میتونه یک شکل کوچکی از شرایطی باشه که در جامعه داره اتفاق میفته. یعنی وضعیت کرونا در درون ایران هم بسیار بده، بسیار مردم در شرایط سختی قرار دارن، بیمارستان ها پره، رسیدگی کافی وجود نداره، کادر درمان کمه. و شما حالا مقایسه کنید این رو با وقتی که توی زندان هستید، دستتون از همه جا کوتاه، دسترسی به دارو ندارید، دسترسی به درمان ندارید و یک بهداری خیلی کوچیک و خیلی کم امکاناتی اونجا هستش که قراره به مجموعه زندانیانی که در اونجا هستن رسیدگی کنه، که اینها عموماً پزشکای عمومی هستند، خیلی دلسوز نیستند، به خصوص روی زندانیان سیاسی. حالا به خاطر فشارهایی هم که از طرف خود زندان وجود داره، اون رابطه‌ای که باید بین پزشک و بیمار باشه و اون مسئولیت و اون تعهد توشون وجود نداره. و الان هم در این فایلی که خانم مطلب‌زاده بیرون داده، خب به صورت خیلی مشخصی بیان می‌کنه که چه وضعیت حاکم هست. در طول واقعا یک سال و نیم گذشته هم زندان کار خیلی خاصی برای این بچه‌ها توی بند زنان صورت نداده، نه در بند زنان، نه در بندهای سیاسی مردان و احتمالاً در سایر بندها و در مورد زندانیان عادی که این قضیه با شدت بیشتری هم حتی وجود داره، چون اصلا خبرش هم به بیرون نمیاد.
آلیه مطلب‌زاده در بخشی از فایل صوتی گفتگو با همسرش از معاون زندان اوین میگوید که در جواب به اعتراض او گفته بیرون از زندان هم مردم دارن میمیرند و فرقی ندارد.
واقعا انگار یه در ریختن امروز معاون زندانم اومده بود. گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، درا رو بستین همه بمیرن. خب خانم بیرونم همینه. بیرونم همینه. خیلی راحت گفت بیرونم مردم دارن میمیرن. فرقی نداره. شما بمیرید. همین سادگی.
شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا.
خود زندانیا بسیار مراقبت کردند، مثلا بخش قرنطینه زندان رو راه انداختند که هر کسی که وارد بند میشه اول قرنطینه بشه بعد وارد بند بشه. خودشون تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کردن و تونستن که حالا به مدت حداقل 1 سال بند سیاسی رو از شر این ویروس در امان نگه دارن. اما خب با رفت آمدهای خیلی زیادی که انجام میشه به هر حال این نشدنی بوده. منتها الان اتفاقی که افتاده اینه که کاملا میتونم درک کنم، یعنی یک زندانی اونجا وقتی که در شرایط بیماری قرار میگیره واقعا صداش به هیچ جایی نمیرسه. یعنی پزشک وجود نداره، درمان وجود نداره، هیچ دلسوزی نیست. خود کادر زندان احتمالاً الان به خاطر مسئله کرونا اصلا اون توجه لازم رو به زندانیا نمیکنن و خب خانم مطلب‌زاده هم تو این رو بیان کرده. بنابراین من فکر میکنم که الان تنها کاری که میتونه دستگاه قضایی انجام بده، هر چند که خب رئیس زندان با وقاحت اعلام کرده که مردم بیرون میمیرن، شما هم خب داخل زندان زندان خیلی فرقی وجود نداره، اما کاری که الان وظیفه سازمان زندان ها هست اینه که سلامتی زندان رو تضمین کنه، امکانات بهداشتی و درمانی در اختیار اینها قرار بده و فرستادن زندانیان سیاسی و کل زندانیان به مرخصی شتاب بگیره، چون در حدود 2 ماه اولی که کرونا وارد ایران شده بود این کار انجام شد. زندانیان بسیاری، حالا بیشتر عادی کمتر سیاسی، اومدن مرخصی، ولی بعدش بلافاصله بعد از اینکه احتمالاً دیدن که این قضیه ادامه داره این مسئله متوقف شد. الان دوباره خب لازمه که این زندانیانی که به این بیماری مبتلا شدن حداقل به مرخصی فرستاده بشن و بتونن درمان خودشون رو در خارج از زندان پی بگیرن.
شماری از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین آذر ماه گذشته با انتشار یک بیانیه از فضای محدود و ازدحام در زندانهای بدون امکانات بهداشتی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داده و تاکید کرده بودند که ابتلا هر زندانی به کرونا از این پس مصداق آزار و شکنجه خواهد بود و اگر زندانی جانش را از دست بدهد قتل عمد محسوب خواهد شد. این در حالی است که سازمان زندانها همواره از تحت کنترل بودن وضعیت کرونا در زندانهای ایران خبر داده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش پناهجویان ایرانی در دوران کرونا خبر داده است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در گفتگو با روزنامه همشهری درباره نتایج جدیدترین پیمایش‌ها در این زمینه گفته است که در دوران کرونا مهاجرت‌های کاری و تحصیلی ایرانیان کمتر شده، اما در عوض مهاجرت از نوع پناهجویی افزایش یافته است. همزمان گزارش‌ها از افزایش مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به ویژه در میان گروه‌های تحصیل کرده و متخصص حکایت دارد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد را جویا شدم.
اگر به طور کلی نگاه بکنید ما در واقع گاهی مسئله جنگ موج پناهندگی رو در واقع در میان ایرانیان فراگیر کرد به کشورهای غربی یا حتی کشورهای همسایه. دوره‌ای مسئله مخالفین سیاسی بود که در واقع برای نجات جانشون بود، انگیزه کاملا سیاسی داشت. گاه تبعیض‌های انسانی، مثلا همجنسگرایان یا کسانی که باورهای دینی متفاوتی دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، این در واقع نقض حقوق انسانیشون باعث پناهجوییشون شده و گاه جنبه کاملا اقتصادی داشته و برای به اصطلاح دست یافتن به یک موقعیت شغلی یا تحصیلی این کار صورت گرفته. اما تاکید میخوام بکنم که در یک رابطه بین هم مهاجرت و هم پناهجویی با به اصطلاح امید به آینده بهتر در داخل کشور داره. اگرچه این امید کمتر باشه که امکان زندگی در خود شأنی وجود داشته باشه، امنیت، به اصطلاح شرایط رفاهی یا شغلی تا تحصیلی، هرچی این امید کاهش پیدا بکنه میل به هم مهاجرت افزایش پیدا میکنه هم پناهندگی. در مورد پناهندگی فقط نکته ویژه‌ای رو باید گفت، اون این هست که پناهندگی یا تبعید در این حال نوعی از اعتراض محسوب میشه، به این معنی که فرد اگر در داخل کشور تلاش میکنه از طریق تلاش، کوشش، فعالیت سیاسی یا طرق گوناگون شرایط خودش رو بهتر بکنه، هر وقت این وایس، این صدا، این اعتراض به نتیجه نرسه، نتیجهش این خواهد شد که استراتژی به اصطلاح اگزییت یا خروج را پیاده خواهد کرد. تبعید یا پناهجویی در واقع استراتژی خروج هست که فرد دیگر امیدی به بهبود شرایط در اون کشور به هیچ وجه نمیبینه و سعی میکنه با پناه جستن در یک کشور دیگری موقعیت بهتری رو برای خودش دست پا کنه، موقعیت امن‌تری رو برای خودش در درجه اول دست پا کنه.
آقای درویشپور، با توجه به مشکلات بزرگ زیست محیطی که بسیاری از مناطق ایران الان دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن، از جمله همین استان خوزستان که در خبرها الان خیلی ازش میشنویم، چقدر این پدیده شوم در آینده شکل مهاجرت ایرانیان رو دستخوش تغییر خواهد داد؟
ابتدا یک اشاره‌ای بکنم، اون این که درست در گزارش‌ها نشون میده که در سال گذشته در کل اتحادیه اروپا میزان به اصطلاح پناهجویی 50% کاهش پیدا کرده، یعنی شرایط کرونا و سختگیری‌های در واقع دولت‌های اروپا باعث کاهش میزان پناهجویی به طور کلی در سطح جهان به کشورهای اروپایی شده. اما اینکه در مورد ایرانیان به رغم این شرایط باز هم این موج، این تمایل و این تصمیم وجود داره، نشان دهنده اون واقعیت تلخی است که مردم روز به روز بیشتر احساس ناامیدی از بدتر شدن اوضاع میکنن و بنابراین حاضرن با جانشان ریسک کنن و سعی کنن با از طریق پناهجویی موقعیتشون رو بهتر کنن. پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، توی جامعه شناسی مهاجرت و پناهجویی این ارزیابی وجود داره که موج گسترده بعدی مهاجرت و پناهجویی اساساً جنبه اقلیمی خواهد داشت، یعنی به خاطر مشکلات محیط زیستی، آلودگی محیط زیست، خشکسالی، کمبود آب، بسیاری از کشورهای پناهجویی از کشورهای آفریقایی و بخش از کشورهای خاورمیانه به اروپا به ویژه ترازی خواهد شد و این مهمترین چالش به اصطلاح دهه‌های آینده خواهد بود. اما در مورد ایران به گمانم این موج خیلی زودتر از آنچه که شاید ما انتظارش رو داشتیم شروع بشه. همین حرکتی که شما می‌بینید در خوزستان وقتی این اعتراضات صورت می‌گیره به خاطر بی‌آبی، وقتی اگر پاسخ درگیر رو در خور رو پیدا نکنه، مردم چه خواهند کرد؟ به آب و آتش خواهند زد که در واقع از کشور خارج بشن و پناهنده بشن، و فقط به این دلیل که آب شون هم تأمین نمیشه و مسئله آب هم تبدیل به یک مسئله امنیتی شده. بنابراین این خطر که مهاجرت اقلیمی یا پناهجویی به دلایل به اصطلاح محیط زیستی افزایش پیدا بکنه بسیار گسترده خواهد بود و ایرانیان با توجه به شرایط دشوار محیط زیستی و کمبود آب و سیاست و مدیریتی که حکومت در این رابطه داره، یکی از چالش‌های جدی است که در واقع هم جامعه ایران باهاش روبرو خواهد شد، هم کشورهای غرب به گمانم با موج جدیدی از مهاجرت گسترده و جوجه ایرانیان با به کشورهای اروپایی و غربی روبرو خواهد شد.
مرتضی درویشپور جامعه شناس در سوئد بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
نخستین گروه ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازی‌های المپیک که شنبه شب عازم توکیو شده بودند، عصر یک شنبه با نزدیک 6 ساعت معطلی در فرودگاه شهر توکیو به دلیل سختگیری‌های کرونایی به دهکده بازی‌ها رسیدند. در گروه اول کاروان ورزشی اعزامی به توکیو 28 ورزشکار در رشته‌های تیر و کمان، تنیس روی میز، شمشیربازی، تکواندو، تیراندازی و والیبال حضور دارند و 22 نفر هم اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم‌ها هستند. گروه دوم ورزشکاران ایرانی عصر یکشنبه عازم توکیو شدند. اما مهمترین حاشیه مراسم اعزام کاروان ورزشی ایران به بازی‌های المپیک طراحی لباس ورزشکاران بود که در برخی از رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی را در پی داشته. در روزهای پایانی دولت 12 اظهار نظر کارشناسان ورزشی در مورد انتخاب وزیر ورزش و جوانان در کابینه ابراهیم رئیسی طی چند روز گذشته در رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته. در گزارشی که روز یکشنبه در بخش خبر ورزشی شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد آینده وزارت ورزش گفته:
روزانه امیدی ندارم که بشه در آینده به ورزش به چشم پرفشنال تخصصی نگاه کرد.
فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه از تشکیل کارگروهی 9 نفره برای راه اندازی کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های این کشور خبر داد. حدود 3 سال پیش فدراسیون وقت فوتبال ایران هم با مذاکره با چند شرکت داخلی وعده داده بود که به زودی از تکنولوژی VAR در ورزشگاه‌ها استفاده خواهد کرد، اما این گونه نشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال پیش میزبانی بازی‌های مهم قاره‌ای را به دلیل فراهم نبودن شرایط از جمله همین VAR از ایران سلب کرده. بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در اعتراض به مدیریت این باشگاه روز گذشته تمرین خود را تعطیل کردند. بیشتر بازیکنان استقلال در حاشیه تعطیلی تمرین روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به عملکرد احمد مددی مدیرعامل دولتی این باشگاه اعتراض داشتند. و با وجود هشدار پلیس فتا به ورزشکارانی که در فضای مجازی فعالیت دارند، طی یکی دو روز گذشته چند چهره ورزشی در رشته‌های مختلف از جمله میلاد میداوودی، سهیلا منصوریان، مهدی رحمتی، مهدی قایدی و سعید آذری در مورد مسائل مختلف مثل ماجرای بیابی شهرهای مختلف خوزستان در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
34 دقیقه بامداد است. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مج براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فریادهای بی امان دختران و تصویر دستهایی که لای موهای یکدیگر گره خورده، صدای خرد شدن شیشه های یک اتومبیل و قهقهه مردانی که شاهد حمله زن با قمه به یک تاکسی هستند. این تصویر زنان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی است در هفته‌ای که گذشت. هلیا دختر قمه به دست اصفهانی حالا دیگر نامی آشناست. او در جریان دعوای چند دختر نوجوان در اصفهان از زیر لباسش قمه 50 سانتی را بیرون کشید. هرچند به هشدار دوستانش از آن استفاده نکرد، زیرا می‌ترسیدند که شر شود. که شر هم شد. با اینکه سالهاست جستجوی متهمان به اسید پاشی به زنان در اصفهان به نتیجه نرسیده، تنها ساعاتی پس از انتشار ویدیوی هلیا و دوستانش نیروی انتظامی اصفهان خبر داد که آنها را شناسایی کرده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در مورد غم‌کشی دختران نوجوان میگوید:
ببینید، نظام سیاسی یک تصویری ساخته از جامعه‌ای که انگار همه چیز درش آرومه و همه چیز مطابق اون روالی که حکومت میخواد انگار داره پیش میره، اخلاقیات سر جاشه، فقط یه عده کوچکی هستن که ممکنه اخلاقیات رو زیر پا بذارن. اما پشت این تصویر رسمی جامعه واقعی خوابیده که به شیوه دیگه داره عمل میکنه و رفتار میکنه و زندگی میکنه و هر از گاهی این تصویر غیر رسمی از اون پشت میزنه بیرون و دیده میشه و همه به تکاپو میفتن که چه چیزی شده. ولی اون زندگی واقعی بوده که جریان داشته، فقط امروزه شاید ما به مدد رسانه‌های اجتماعی بیشتر ازش باخبر میشیم. خب تو این سالها ما دیدیم مواردی از این قبیل درگیری ها رو در فضاهای عمومی، اتفاقا در بین دختران، که حالا ممکنه موردش با غم کشی هم توأم باشه، ولی این بخشی از خشونت اجتماعی است در جامعه ما که در شکل مردانش همیشه ظاهر می شده. اون شکل مردانه اتفاقا رفته و در میان دختران نسل جدید هم بروز پیدا کرده. شما از زبانی که یک زبان مردانه است و فحش ناموسی رو به سادگی به کار می بره در میان این گروهی از این نسل نگاه بکنید که در واقع تزریق همون ارزش‌های مردانه است و تشبه به زندگی و رفتار مردانه، و خب این در جاهای متفاوتی ظاهر میشه، از جمله در این وقت‌هایی که به صورت نزاع گروهی بیرون میزنه و ما نمونه‌هاش رو میبینیم. این هم یکی از اون نمونه‌هاست، گرچه حالا این نمونه رو نمیشه تعمیم داد به کل اون نسل یا کل این گروه اجتماعی، ولی در حال یکی از نمونه‌های خرده فرهنگی است که پشت اون تصویر رسمی جامعه داره زندگی میکنه و نفس میکشه و هر از گاهی بیرون میفته.
آن سوی انتشار دعوای گروهی از دختران نوجوان در اصفهان، واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع است. دیتاک، یک شبکه رصد شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرده که بیش از 40,000 توییت در واکنش به این ویدیو در توییتر منتشر شده، بیش از 290,000 لایک و استفاده از هشتگ‌های هلیا، هلیا نکش، شر میشه و قمه پیگیری شده. در تلگرام ویدئوی دعوا و پست‌های مربوط به آن 22,500,000 بار دیده شده. کاربران اینستاگرام هم با 1800 پست و نزدیک به 100,000 لایک و 10,000 کامنت تلاش کردند تا این کلیپ رو با ضعف سیستم حاکمیت پیوند بزنند. در رسانه‌های خبری هم هلیا توانسته باعث تولید بیش از 660 خبر و تحلیل در مورد مسائل زنان و نوجوانان شود. از حسین قاضیان میپرسم: بازتاب یافتن این خبرها چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد داشت؟ آیا تابوی خیشتنداری آنها شکسته خواهد شد؟
خیلی از این تابوها یعنی تابوهای اجتماعی توی نسل جدید شکسته شده یا دست کم ترک برداشته. این تابو شکنی در میان دختران و زنان جوان هم رواج پیدا کرده، حتی شاید با شدتی بیشتر از پسرها، چون تعداد و شدت این تابوها در مورد زنان و دختران بیشتر بوده، بنابراین ممکنه شکسته شدن یا ترک برداشته شدن اونها اتفاقا بیشتر به چشم بیاد. اما خب واکنش‌های متفاوتی هم ممکنه بر بیانگیزه، یعنی ممکنه که در بخشی از جامعه رواج بیشتری پیدا کنه این رفتارها، یعنی عده‌ای خودشون رو هم نوا کنن با این نوع رفتارها و احساس کنن که چنین رفتارهایی میتونه باشه و نوعی افتخار اجتماعی در میان یه خورده فرهنگ خاص ممکنه براشون به بار بیاره. دومی که خانواده ها ممکنه از یه طرف دیگه واکنش منفی نشون بدن و سعی کنن فرزندانشون با این نوع رفتارها فاصله بگیرن، متمایز بشن، ممکنه اونا رو کنترل کنن برای اینکه وارد این جریان ها و گروه ها و این خورده فرهنگ نشن، و عده‌ای هم ممکنه که ببینن و رد بشن بدون اینکه تأثیر خاصی ازش بپذیرن، چون میدونیم که وقتی این موضوع میاد در شبکه‌های اجتماعی بلافاصله با فاصله کمی در واقع میره زیر موج صدها موضوع و خبر دیگه و شاید به سرعت از یاد بره و چندی بعد دیگه کسی هلیا و کاری رو که کرده به یاد نیاره.
تحلیلگران اجتماعی در رسانه‌های خبری در ایران از منظرهای گوناگون به بررسی این موضوع پرداختند. محمود حریرچی، جامعه شناس، در گفتگو با ایلنا ریشه وقوع چنین رفتارهایی را تحقیر جنسیتی روزافزون در جامعه ایران دانسته. او گفته است نمونه این تحقیر جنسیتی در خود فیلم هم نمود پیدا می‌کند، آنجا که پسرانی که در آن نزدیکی هستند کنار ایستادند و دخترانی که با هم درگیر شدند را تحقیر می‌کنند. دکتر حریرچی گفته است که این تحقیر جنسیتی در کشور روز به روز افزایش پیدا کرده و اشکال مختلف آن نشان داده می شود. به گفته حریرچی دخترانی که در این درگیری هستند قصد داشتند با استفاده از الفاظ رکیک ادای مردان را در بیاورند و با این رفتار می خواستند بگویند دختران اگر لازم باشد می توانند مانند مردانی باشند که به آنها می خندند و رفتارهای خشونت آمیز علیه آنها انجام می دهند. اما واکنش مقامات اصفهانی نسبت به این خبر نیز دستگیری هلیا و دوستانش و جستجو برای منتشر کننده ویدئو بود. یک شاهد عینی به فرد نیوز گفته است که شامگاه دوشنبه ماموران پلیس با حکم وارد خانه شدند. هلیا را دستگیر کردند و به کلانتری ولیعصر در اصفهان بردند. دوست هلیا میگوید شب دستگیری مادر هلیا فریاد میزده که چنین دختری ندارد. پدر هلیا هم وقتی وارد کلانتری شده با مادر هلیا وارد بحث و درگیری شدید میشود. به گفته یه دوست هلیا پدر و مادر او به جای دفاع از دخترشان به دنبال مقصر میگشتند. امین رفیزاده روانشناس در تهران موضوع هلیا را بیش از آنکه رخدادی برخواست از بستر جامعه بداند موضوعی روانشناختی دانسته و گفته است
یه بچه 12 ساله، یه دختر خانم 12 ساله، وقتی غم میکشه و بعد به دیگران آسیب بزنه یا میخواد آسیب بزنه، قطعا باید زیر ساخته شخصیتی این بچه رو بررسی رو. آیا این بچه میتونه مثلا یه اختلال بیش فعالی کم توجهی داشته تبدیل شده الان به اختلال سلوکونه، شخصیت به سمت شخصیت مرزی رفتن حرکت کنه، نمیتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه. اما برخورد قضایی، قطعا برخورد قضایی و برخورد پلیسی با این موضوع قطعا مورد تایید نیست، چون مثلاشون طفل محسوب میشه، چون کودکه. قطعا برخورد مناسبی نیست، بلکه بهترین گزینه اینه که چون بررسی قرار بگیره توسط یه تیم روانشناس مجرد مورد بررسی قرار بگیره و بشه اگر نیاز به اقدامات درمانی و اقدامات خاصی هست برای خانواده، رویکردهای فرزندپروری. حالا میگم اینا خیلی نیاز به بررسی داره.
تنها چند روز پس از انتشار ویدئوی هلیا و دعوای چند دختر نوجوان در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک زن با استفاده از قمه به یک تاکسی در شهر ابهر حمله کرده است. در این ویدئو زن که میان سال به نظر می‌رسد به شیشه‌های مختلف اتومبیل حمله کرده آنها را می‌شکند و مانند ویدئوی هلیا این بار هم مردان ایستادند، ویدئو تهیه می‌کنند، می‌خندند و دخالت نمی کنند. فرمانده انتظامی ابهر بلافاصله بعد از انتشار این ویدئو در مصاحبه ای اعلام کرد که با هماهنگی های قضایی عامل این اقدام شناسایی شده، احضار شده و در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که موضوع اختلاف خانوادگی بوده است. اختلاف خانوادگی معمولاً نقطه پایان بررسی پرونده‌های خشونت از این دست است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد آنچه خشونت رایج از سوی زنان و علیه زنان در جامعه ایران محسوب میشه رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا با ما در تماس باشید. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید اونجا بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.